آمده شبر شما خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان میگوید دور دیگر مذاکرات صلح با طالبان به زودی آغاز می شود. 6 کارمند وزارت شهرسازی ممنوع الخروج اعلان شدند و گزارش های دیگر. قبل از همه فرشته نگاه در استودیو با خبرهای افغانستان و جهان.
نخست سرخط چند خبر. برخی از علمای دینی ولایت ننگرهار جنگ جاری در افغانستان را آرام خواندند. تیم فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه تیم لاهوس را شکست داد و در نتیجه یک حمله انتحاری در بیرون مسجد شیعه ها در شرق عربستان سعودی 4 نفر کشته شدند. شام بخیر. سرویس خبری این ساعت را با چند خبر از افغانستان آغاز میکنیم. برخی از علمای دینی ولایت ننگرهار جنگ جاری در افغانستان را حرام خواندند. این علمای دینی امروز در یک نشست بر اساس آیات از قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام گفتند که جنگ جاری در افغانستان یک جنگ حرام است. به گفته آنها افغانستان یک کشور اسلامی است و نیروهای امنیتی آن همه مسلمانانند. عبدالسلام مقونی یک تن از علمای دینی که در این نشست اشتراک کرده بود، کشتن مسلمانان در افغانستان را محکوم کرده و حمایتش را از نیروهای امنیتی افغان اعلان کرد. اداره لوی سارنمولی افغانستان 6 عضو ارشد وزارت شهرسازی را که به فساد اداری متهم شدند ممنوع الخروج اعلان کرد. نوربیب جلال سرپرست لوی سارنمولی افغانستان امروز در مورد به رادیو آزادی گفت:
شهروند آلمانی که
وی گفت که آیت توظیف شده و هدایت داده شده که موضوعات را تعقیب بکند و وظایف ارششتن که به تعلیق در آمدند و خودشان تا تکمیل شدن تعلیق به نتیجه گیری ممنوع الخروج اعلان شدند. یک طبیب آلمان که 45 روز پیش از سوی مردان مسلح در ولایت قندوز ربوده شده بود امروز آزاد شد. این مرد آلمانی که کارمند یک مؤسسه به نام جی آی زید است 45 روز پیش هنگامی که با یک تاکسی از قندوز به بلخ سفر می کرد ربوده شد. صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان با تایید رهایی این طبیب آلمانی به رادیو آزادی گفت:
شهروند آلمانی که چند قبل اخطار شده بود در اثر تلاش پلیس و مردم ولایت قندوز اونا رها شدن و چند نفری که در پیوند به این قضیه هم بازداشت شده پلیس بررسی خود آغاز کردن که آیا این افراد این قضیه دست دارن و یا خیر. اما مسئله مهم بر ما آزادی می فرد بود که هیچ نواسیب ندیدن، صحتشان بسیار خوب است.
گفته می شود که این مرد آلمانی در نتیجه یک عملیات تصفیوی آزاد شده است. و تیم فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه تیم لاوس را شکست داد. در این بازی که دقایق پیش به پایان رسید افغانستان توانست کشور میزبان را 2-0 شکست داد. پیش از این پیروزی تیم افغانستان راهی بنگلادش خواهد شد و با آن کشور دیدار خواهد کرد. در کنار این فوتبالاران افغان برای مسابقات رایابی به جام جهانی آمادگی می‌گیرند. در این بازی ها افغانستان در گروه ای حریف تیم های کمبودیا، ژاپن، سنگاپور پور و سوریه هست. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه یک حمله انتحاری در بیرون مسجد شیعه ها در شرق عربستان سعودی 4 نفر کشته شدند. این حمله در بیرون مسجد الانود در شهر دمام واقع در مرکز ولایت شرقی عربستان سعودی در جریان ادای نماز جمعه رخ داده است. وزارت داخله عربستان سعودی میگوید این رویداد زمان به وقوع پیوست که انتحار کننده با موتر مملو از مواد انفجاریش از سوی نیروهای امنیتی شناسایی شد. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این دومین انفجار تا یک هفته گذشته است که مساجد شیعه ها را در عربستان سعودی هدف قرار میدهد. در حمله انتحاری که جمعه گذشته در شهر قطیف رخ داد 21 نفر کشته شده بودند. جنگجویان وفادار به گروه تندرو دولت اسلامی کنترل یک پایگاه هوایی را در لیبیا به دست آوردند. بر اساس گزارش ها پس از عقب نشینی شبه نظامیان وابسته به حکومت ترابلس این پایگاه هوایی که یک میدان ابوی غیر نظامی است به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی سقوط کرد. این گروه بخشای از شرقی شهر درنای لیبیا را نیز تحت کنترل خود درآوردند. پس از سرنگونی رژیم معمر قدافی در 2011 میلادی در لیبیا، چندین گروه مسلح برای بی‌ثبات ساختن وضعیت در این کشور فعالیت دارند. آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهان همکاری بیشتر ایران در مورد ادعاهایی شده است که گویا ایران تلاش دارد اسلحه اتمی تولید کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک گزارش که امروز به نشر رسید گفته است که ایران باید برای به این آژانس امکانات دسترسی به مرکز نظامی پارچین را فراهم سازد. در گزارش آمده است که ایران تا هنوز هم به برخی سوالات این آژانس پاسخ ارائه نکرده است. گزارش آژانس بین المللی انرژی و اتمی در حال نشر شده که ضرب الاجل رسیدن به یک توافق نهایی روی برنامه اتمی ایران آخر ماه جون سال جاری عیسوی تعیین شده. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید همکنون طرف های درگیر ضرورت صلح در افغانستان را بیشتر درک کردند.
پدې ضرورت باندې طالبان هم پوښتې نور مخالفین هم پوښتې.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید که جای پای گروه داعش در افغانستان محکم نیست.
شمار زیادی از کسایی که موز خود به نام گروه داعش میگن افراد بودن که در گروه طالبا اینا فعالیت میکردن. نهادهای کشفی و استخباراتی ما به شدت اوزار نظارت میکنن.
سخنگوی لوی سارنوالی در مورد ممنوع الخروج شدن چندین کارمند وزارت شهرسازی خبر میدهد.
از 6 نفرشان وظایفشان تعلیق شد و خودشان ممنوع الخروج هستند تا تکمیل شدن تحقیق و نتیجه گیری.
با کمک دولت آلمان و یونیسف ده ها کورس سوادآموزی به منصوبین پلیس در ولایت سرپل ایجاد شده است. صحبت در مورد جنگ ها در عراق و همکاری های ایران و کره شمالی در بخش اتمی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند یک دور دیگر مذاکرات غیر رسمی با طالبان به زودی برگزار می شود. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت گروه های مخالف باید از فرصت های به دست آمده برای صلح در افغانستان استفاده نمایند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت یک دور دیگر مذاکرات غیر رسمی صلح با طالبان به زودی برگزار می شود. او در مورد محل برگزاری این دور گفتگوها و زمان دقیق آن چیزی نگفت، اما افزود که این مذاکرات زمینه را برای گفتگوهای رسمی صلح فراهم می کند. مولوی شهزاده شاهد که با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت به نظر وی ضرورت به صلح نسبت به هر زمان دیگر اکنون افزایش یافته است.
و دی ضرورت بانه طالبان هم پویستی نور مخالفین هم پویگی چه
طالبان هم این ضرورت را می دانند و دیگر مخالفین نیز به آن پی بردند که کسی این جنگ را برنده نمی شود. اگر این جنگ ها هنوز طولانی شوند شاید غالب و مغلوب آن نخواهیم بود. در این جنگ ها هر دو طرف تلفات می بینند و افراد ملکی بیشتر متضرر می شود. مولوی شاهد اضافه کرد در شرایطی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کرده قوای افغان مسئولیت امنیتی کشورشان را به دوش گرفتند، فرصت برای گفتگوهای صلح بیشتر مساعد شده است. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در ادامه صحبت خود گفت که گروه های مخالف دولت به شمول طالبان و حزب اسلامی باید از این فرصت ها استفاده کرده بر روند صلح بپیوندند. اما برخی از آگاهان و کارشناسان در ارتباط با پروسه کنونی صلح با طالبان ابراز تردید می کنند. رونالد نیومن سفیر سابق امریکا در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت شک دارد که در مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان کدام پیشرفت به میان آید، زیرا به گفته وی یک گروه مخالف زمان حاضر به مذاکره خواهد بود که به شکست خود قانع شود و نتواند جنگ را ادامه دهد. او گفت طالبان چنین فکر نمی کنند تا مذاکرات را آغاز کنند. زمانی که از مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در مورد امتیازاتی که حکومت در مذاکرات صلح با طالبان پیشنهاد کرده سوال شد، وی بدون پاسخ مشخص گفت طالبان اکنون به انحصار قدرت تاکید نمی کنند و مشارکت را می پذیرند، به رعایت حقوق بشر تاکید می نمایند، تعلیم و تربیه را قبول دارند و حل مشکلات کنونی را می خواهند. اما طالبان از حکومت چه می خواهند؟ مولوی شاهد گفت
که یو ځل د بین الافغانی مذاکرات او اعلان وکړي او مذاکرات په رسمي
یک بار دیگر اگر مذاکرات بین الافغانی اعلان شود، مذاکرات به طور رسمی آغاز شوند، خواست های آنها مطرح می شود و ما آن را ارزیابی خواهیم کرد که تا چه حد معقول است. بعد هر کسی که توانمندی حکومتداری را داشته و محبوب مردم باشد می تواند حکومت کند. ما این اصل را می پذیریم. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در اخیر با مذاکرات بین الافغانی و بر رهبری افغانها تاکید کرده افزود هر کشوری که با ما همکاری میکند، چه همسایه های ما باشند و یا دورتر از آن، ما از آن استقبال میکنیم.
صلح و وحدت ملی ضامنه بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت داخله افغانستان شواهدی را تا حالا به دست نیاورده که ارتباط شورشیان افغان را با گروه دولت اسلامی مستقر در عراق و سوریه تثبیت کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت تمامی کسانی که خود را عضو گروه داعش میدانند قماندانان سابق طالبانند. آقای صدیقی در ادامه افزود که برای برقراری بهتر امنیت در حال حاضر در چندین ولایت افغانستان عملیات‌های نظامی علیه شورشیان ادامه دارد. جاوید نعیمی در این مورد مطلبی دارد با این شرح.
بررسی های ارگان های امنیتی افغانستان ادامه دارد تا شواهد را در مورد ارتباط شورشیان افغان با گروه تنرب دولت اسلامی در عراق و سوریه پیدا کند. تا حالا هیچ سند به دست نیامده که بر این گونه ارتباط مهر تایید بگذارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت تمامی قماندانان و کسانی که خود را عضو گروه داعش میدانند سابق با طالبان یکجا بودند.
معلومات را که تا به حال جمع‌آوری شده یا جمع‌آوری کردن، این معلومات نشان می‌دهد که شمار زیادی از کسایی که امروز خود به نام گروه داعش میگن افراد بودن که در گروه طالبا اینا فعالیت میکردن و ما و نیروهای یا نهادهای کشفی و استخباراتی ما به شدت اوزار نظارت میکنن، از نزدیک میبینن که این افراد کیا هستن، آیا ربط این افراد با دولت اسلامی عراق و سوریه هم هست یا نیست، واقعا تا به حال تثبیت نشده. اما اکثریت کسایی که امروز به نام داعش فعالیت میکنن اعضای پیشین گروه طالبا بودند.
اخیراً برخی گزارشان نشر شده که از حضور گروه داعش در افغانستان خبر می‌دهد. این گروه در حال حاضر تقریباً نیم از خاک سوریه و بخشهایی از عراق را در کنترل خود دارد. پیش از این قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان گفته بود گروه دولت اسلامی سرگرم استخدام افراد در این کشور است. به گفته جنرال جان کمبل، داعش جنگجویان طالبان را جلب و جذب میکند. اما این جنرال آمریکایی گفته بود که گروه داعش تا حالا فعالیتهایش را در افغانستان آغاز نکرده است. تحریک اسلامی ازبکستان که در افغانستان فعالیت دارد چند پیش بیعتش را از گروه داعش اعلان کرد. این گروه در ناامن ساختن شمال افغانستان دخیل دانسته می شود. وزارت امور داخله میگوید با یافتن سرنخ از ارتباط میان شورشیان افغان و گروه تنرب دولت اسلامی همه معلومات را با مردم شریک خواهد ساخت. سخنگوی این وزارت به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که برای بهبود وضعیت امنیتی کشور چندین عملیات در ولایت‌های مختلف افغانستان ادامه دارد. صدیق صدیقی افزود عملیات‌هایی که در بغلان، کندز و بدخشان راه اندازی شدند با موفقیت به همراه بودند و تلفات سنگین بر شورشیان وارد شده است.
ولایت کشور بر اساس تهدیدات به چند کاتگوری تقسیم شده. در چند ولایت ما مصروف عملیات‌های نظامی هستیم. مثلا مثال تعدیداتی که در ولایتی که موجود است، مثلا روزگار است، هلمند است، ننگرهار است، غزنی است، بادغیس است، فاریاب است و مسئله ولایت های بغلان و قندز است که ما به شدت او برنامه را که عملی کردیم نتیجه به دست آوردیم.
بر اساس گزارش در بغلان عملیات یک ماه به پایان رسیده و حدود 80 تن از شورشیان در این عملیات کشته شدند. مردم از این اقدام نیروهای امنیتی افغان استقبال می کنند. آنها در تماس با رادیو آزادی تقاضا دارند تا در مناطق تصفیه شده نیروی کافی نظامی جابجا شوند تا بار دیگر شورشیان به آنجا نیایند و امنیت را تهدید نکنند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
اداره لوی سالنوالی افغانستان میگوید هیئت به هدف انجام تحقیقات همجانبه در پیوند به اتهام فساد اداری 6 کارمند وزارت شهرسازی معذف شده است. سرپرست این وزارت روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت موضوعات مربوط به این مسئله به گونه دقیق و جدی بررسی خواهند شد. رئیس جمهور افغانستان وظایف 6 کارمند ارشد وزارت شهرسازی را ناوقت روز پنجشنبه به اتهام فساد اداری به تعلیق درآورد. در این حال آگاهان امور این اقدام را در امر مبارزه با فساد اداری در کشور مثمر می‌خوانند. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد از کابل که با هم می‌شنویم.
اداره لوی سالنوالی افغانستان میگوید 6 عضو ارشد وزارت شهرسازی را که به فساد اداری متهم شدند ممنوع الخروج اعلام کرده است. سرپرست این اداره میگوید هیئت به هدف انجام تحقیقات همجانبه در پیوند به چگونگی اتهام فساد اداری افراد موظف شده است. رئیس جمهور افغانستان وظایف 6 تن از مسئولین وزارت شهرسازی را به اتهام فساد اداری به تعلیق درآورده است. نور حبیب جلال سرپرست لوی سالنوالی افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت موضوعات مرتبط در این رابطه به گونه دقیق و جدی بررسی خواهند شد.
هیئت توضیح شد، هدایت داده شد که موضوعات تحقیق بکنه. از 6 نفرشان وظایفشان تعلیق شد و خودشان ممنوع الخروج هستند تا تکمیل شدن تحقیق و نتیجه گیری. سر از روز شنبه تحقیقات به شکل جدی و همجانبه آغاز میشه و موضوعات به شکل مستند و دقیقش مطابق احکام قانون پیگیری میشه. در جریان تحقیق در صورتی که دلایل الزام موجود باشد تعدیش که تحت احکام قانون تصمیم گرفته میشه.
رئیس جمهور افغانستان وظایف 6 کارمند وزارت امور شهرسازی را ناوقت روز پنجشنبه به اتهام فساد اداری به تعلیق درآورد. ارگ رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که به لوی سالنوالی وظیفه سپرده شد تا در مورد کارکردهای این افراد تحقیقات همجانبه را انجام داده و آنان را ممنوع الخروج اعلام نماید. احمد شاه احمد رئیس شهرسازی مرکز، محمد امین امین رئیس املاک و اسکان، احمد نواز بختیاری رئیس تصدی خانه‌سازی، گل رحیم زیارمل رئیس پلان، سید امان الله سادات مسئول دفتر مالی انسجام آپارتمان‌ها و محمد امین قانی مسئول دفتر انسجام آپارتمان‌ها 6 فردند که وظایفشان به تعلیق درآمده است. به نقل از خبرنامه ارگ رئیس جمهور غنی گفته است که فساد اداری در سطح جهان به حیثیت افغانستان صدمه وارد می کند و حکومت وحدت ملی بر ضد آن به گونه جدی مبارزه می کند. این در حال است که حکومت حامد کرزی در سالهای گذشته از سوی کشورهای غربی و نهادهای داخلی به دلیل ضعف در مبارزه با فساد اداری مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است. به اساس گزارش ها در حال حاضر فساد اداری از چالش های عمده بر سر راه بهبود امور حکومت داری خوب بوده و گفته می شود که در بیش از یک دهه اخیر در رده های بلند دولتی وجود داشته است. افغانستان در سالهای گذشته کمتر شاهد متهم شدن افراد بلند رتبه دولتی به فساد اداری بوده و نام بردن از آنان به صلاح کشور دانستن نشده است. در این حال آگاهان امور اقدام رئیس جمهور غنی مبنی بر به تعلیق درآوردن 6 عضو ارشد وزارت شهرسازی را در امر مبارزه با فساد اداری در کشور مثمر می‌خواند. حسن اقیار آگاه مسائل حقوقی به رادیو آزادی گفت این تصمیم می تواند گام مؤثر و جدی برای از میان بردن معافیت ایجاد شده در برابر فساد اداری در کشور باشد.
دیده می شود این کار رئیس جمهور در راستای مبارزه به فساد اداری مستمر است. در حکومت گذشته راجع به فساد اداری یک نوع معافیت به میان آمده بود. مردم فکر می کردند که هر چی می کنی پرسان نیست و مکافات و مجازات نیست. این که در این راستا جنگ برداشته شده این به معنی این است که حکومت در عزم خود قاطع است کار درشبانی خیلی مستمر خواهد بود.
گزارش های وجود دارند که نشان می دهند در 14 سال گذشته میلیون ها دلار کمک های بین المللی در افغانستان ناپدید شدند. شماری از آگاهان امور می گویند که زندانی ساختن و ایجاد ممنوعیت در سفر افراد نمی تواند راه حل های حساسی در امر مبارزه با فساد اداری باشد. به باور آنان ذهنیت سازی و آموزش در این بخش می تواند در کاهش و از میان بردن فساد اداری در کشور نقش مهم داشته باشد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ده ها تن از منصوبین پلیس از کورس های سواد آموزی در ولایت سرپل فراغت حاصل کردند. مقامات پلیس سرپل میگویند با کمک مالی بیش از 18 میلیون افغانی کشور آلمان توسط دفتر جایزت و دفتر یونسف سازمان ملل متحد 4 سال قبل 66 کورس سواد آموزی برای منصوبین پلیس ایجاد گردیده بود که برای نخستین بار از این کورس ها 61 تن از منصوبین پلیس از صنف 3 فراغت حاصل نموده و سند فراغت به دست آوردند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر.
برای نخستین بار 61 تن از منصوبین پلیس ملی در ولایت سرپل با کمک مالی کشور آلمان و دفتر یونسف سازمان ملل متحد بعد از سپری نمودن 4.5 سال از یک کورس سوادآموزی سند فراغت به دست آوردند. راج محمد شیرزاد مدیر تعلیم و تربیه قماندانی امنی سرپل در رابطه با کمک های کشور آلمان و دفتر یونسف سازمان ملل متحد گفت در سطح قماندانی امنی این ولایت 4.5 سال قبل 66 با کورس سواد آموزی با کمک مالی 18 میلیون افغانی کشور آلمان از سوی دفتر جی آی زید یا همکاری های کشور آلمان برای مردم افغانستان و دفتر یونسف سازمان ملل متحد ایجاد گردیده بود که امروز 61 تن از منصوبین پلیس ملی از صنف 3 فارغ گردیده و سند فراغت به دست آوردند. آقای شیرزاد در مورد ایجاد کورس های سواد آموزی از سوی کشور آلمان و یونسف در سرپل میگوید:
4 سال و 2 ماه که جایزه در اینجا کار و فعالیت ایجاد داره و 18 میلیون بگی که در این پروژه مصرف کرده، تقاضای ما این نیست که استاد را مجبور بکنی، خودتان کوشش بکنی که با سیم پذیر شوی و استاد را مجبور بکنی که درس بخونه.
استاد محمد یعقوب جمالی نماینده دفتر جی آی زید در سرپل ضمن مؤثر دانستن این پروژه به رادیو آزادی گفت که 400 تن از منصوبین پلیس در این کورس‌ها شامل بوده و تحت آموزش سواد قرار دارند.
ما به طور مثال یک سرباز را نامش میگیریم که حسین در پوستی توغنی بود، در ظرف 2 ماه او با سواد شد. این پروژه بسیار مؤثر است.
چند تن از سربازان پلیس ملی که از این کورس‌ها فراغت حاصل کردند میگویند قبل از شمولیتشان در این کورس‌ها بی سواد بودند و چیزی را یاد نداشتند. با گفته آنان حالا می توانند هم بنویسند و هم بخوانند. یک تن از این سربازان گفت:
در سواد آموزی شامل شدم، در اینجای من درس یاد گرفتم، میتونم ولی بخوانم نوشته کنم، خوانم میتونم، نوشته کردم میتونم، هم دیگه مشکل میتونم حل بکنم. تشکر میکنم از مسئله جایزه.
این در حالی است که چندی قبل نیز حدود 30 تن از خانم های پلیس از کورس ساتنمنی قماندانی امنی این ولایت فراغت حاصل نموده و با وظایف امنیتیشان گماشته شدند. اما شماری از باشندگان سرپل میگویند که در مدت بیشتر از 4 سال فقط 61 تن با هزینه گزاف صرف روی خانه و یا در سطح صنف 3 فارغ شدند.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
مقامات وزارت دفاع آمریکا در تلاشند تا استراتژی آمریکا برای خارج کردن جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی از عراق را به شکل دقیق سازماندهی کنند. این مطلب را مقامات ایالات متحده آمریکا بیان کرده، گفتند که چنین اقدام با تمرکز روی آموزش سریع و بهتر و تجهیز قبایل سنی که در جلوگیری از پیشرفت گروه تندرو اسلامی در عراق داخل جنگند صورت می‌گیرد. در این مورد خبرگزاری اسوشیتد پرس مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که در راه سفر به کشورهای آسیایی با خبرنگاران صحبت میکرد گفت او این هفته به افسران ارشد نظامی پنتاگون هدایت داده تا جهت بهبود آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی عراق به خصوص جنگجویان سنی پیشنهاداتشان را ارائه کنند. این جنگجویان شکایت دارند حکومت عراق که در آن شیعیان حاکمان از کمک با آنها خودداری میکند. موضوع تجهیز و مسلح ساختن قبایل سنی بعد از آن مطرح میشود که جنگجویان گروه دولت اسلامی توانستند که شهر رمادی مرکز ولایت انبار عراق را تصرف کنند. قصر سفید در آن زمان گفت تساکر عراقی که از این شهر فرار کرده اند از سوی آمریکا آموزش نظامی ندیده بودند. استیفان وارد سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت که تمرکز بالای اصلاحات و تغییرات دقیق در استراتژی امریکا است. در حالی که هدف استراتژی نظامی امریکا بازسازی نیروهای امنیتی عراق جهت تصرف دوباره مناطق شمال و غرب این کشور از دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی است، اما امریکا بر اساس این استراتژی میتواند تنها حملات هوایی را در عراق با پیش ببرد. هدف کوتاه‌مدت نیروهای عراقی در شرایط کنونی بازگیری شهر رمادی و دیگر نقاط مهم ولایت انبار عراق می باشد. واشنگتن در حال حاضر تسریع انتقال سلاح را به عراق تعهد کرده است که قدرت توقف وسایط زرهدار را دارد. جنگجویان دولت اسلامی یا داعش با استفاده از این وسایط حملات انتحاری را انجام می دهند. ایالات متحده امریکا همچنان گفته است که حملات هوایی بر اساس تقاضای حکومت عراق را نیز تسریع خواهد بخشید. اما اظهارات دیروز وزیر دفاع امریکا با خبرنگاران بیشتر روی تجهیز و مسلح ساختن قبایل سنی تمرکز داشت. اشتون کارتر گفت یکی از راه‌هایی که خیلی مهم است سهم قبایل سنی در جنگ می باشد. به این معنا که آنها باید آموزش ببینند و تجهیز شوند.
یک گروه اپوزیسیون ایران که در تبعید قرار دارد میگوید ایران با کره شمالی در زمینه انکشاف اسلحه اتمی همکاری نزدیک داشته است. این در حالی است که مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان با ایران روی برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور ادامه دارد و تاریخ 30 ماه جون برای امضای توافقنامه نهایی ضرب الاجل تعیین شده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
گروه اپوزیسیون شورای ملی مقاومت ایران که در تبعید قرار دارد میگوید متخصصان کره شمالی و ایران برای شریک ساختن اطلاعات استخباراتی به طور منظم ملاقاتهایی را انجام دادند و ایران با کره شمالی در زمینه انکشاف اسلحه اتمی هم دستی نزدیک داشته است. شورای ملی مقاومت ایران با نقل قول از منابع نزدیک به حکومت این کشور در یک گزارش گفته است که همدستی رژیم ایران در زمینه ساختن سرگلوله‌ها و راکت‌های بالستیک با کره شمالی ادامه دارد. در این گزارش گفته می شود که متخصصان کره شمالی در ماه اپریل سال جاری میلادی یک هفته را در پایتخت ایران سپری کردند و تنها از آغاز سال 2015 میلادی تا اکنون این سومین مسافرت هیئت اتمی کره شمالی به ایران بوده است. شورای ملی مقاومت ایران همچنان میگوید که محسن فقیرزاده دانشمند ارشد ایران زمانی که در سال 2013 میلادی کره شمالی سومین آزمایش اتمیش را انجام داد در آنجا بود. این در حال است که مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان با ایران روی برنامه جنجال برانگیز اتمی این کشور ادامه دارد و تاریخ 30 جون سال جاری میلادی برای امضای یک توافقنامه نهایی ضرب العجل تعیین شده است. جف رادکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به گزارش اخیر شورای ملی مقاومت ایران گفته است: ما این گزارش را بررسی خواهیم کرد، اما در حال حاضر اطلاعات در مورد آن وجود ندارد که تصور شود این ادعا می تواند بالای مذاکرات جاری روی برنامه اتمی ایران تأثیر کند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه با اشاره به مذاکرات شش قدرت بزرگ جهان با ایران در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه یونان در شهر آتن به خبرنگاران گفت: من تصور میکنم که اگر جانب مقابل با آنچه که در شهر لوزان موافقت شده است احترام کند و بر اساس احترام متقابل طرح توافقنامه با ایران آماده شود، ما ضرب العجل را مراعات خواهیم توانست. اما اگر در جریان مذاکرات مردم بر خواستهای بیش از حد پافشاری کنند، در آن صورت بدون ضرب العجل هم دشوار خواهد بود یک توافقنامه را انتظار داشت. قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا فردا 30 ماه می به شهر ژنو در سوئیس مسافرت کرده، در آنجا با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد برنامه اتمی این کشور صحبت کند. غرب حراس از آن دارد که ایران با استفاده از برنامه هسته‌ای‌اش به اسلحه اتمی دست یابد، اما ایران این ادعا را رد می کند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.